ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا اقدامات هسته‌ای اخیر ایران را کمکی به اعتمادسازی نمی‌داند. نخست وزیر اسرائیل میگوید فعالیت‌های ایران موج جدیدی از پناهجویان را روانه اروپا می‌کند. و دونالد ترامپ از دادستان کل آمریکا بر سر پرونده انتخابات 2016 این کشور انتقاد کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، اما این اقدامات به گفته او در این مقطع حساس کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند. مایا کوتسیانسیچ سخنگوی فدریکا موگرنی روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همانطور که تکرار کرده ایم انتظار داریم که ایران به تمام تعهداتش در چارچوب برجام تحت نظارت آژانس پایبند باشد، همان گونه که تاکنون این چنین عمل کرده و آژانس نیز در 11 گزارش پیاپی این پایبندی را تایید کرده است. خانم کوتسیانسیچ تاکید کرده که آژانس تنها نهاد ناظر و راستی آزمای اجرای تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام است. این اظهارات پس از آن بیان می شود که رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز گذشته به سازمان انرژی اتمی ایران دستور داد که مقدمات لازم را برای رسیدن به 190 هزار سوخت‌غنی سازی اورانیوم فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. ظرفیت غنی سازی ایران در حال حاضر حدود 6 هزار سو است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت فعالیت‌های ایران در خاورمیانه می‌تواند به ایجاد موج دیگری از پناهندگان بیانجامد. نخست وزیر اسرائیل که در راستای ترغیب اتحادیه اروپا برای کنار کشیدن از توافق بین‌المللی برجام به آلمان سفر کرده بود، در نشست خبری با آنگلا مرکل نسبت به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بار دیگر هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران با کم شدن تحریم‌ها هزینه‌های مناقشه در خاورمیانه را تأمین می‌کند. آقای نتانیاهو با بیان اینکه اقدامات ایران به شعله ور شدن جنگ مذهبی می‌انجامد و پیامدهای آن پناهجویان بسیار بیشتری خواهد بود، خطاب به صدر اعظم آلمان گفت شما دقیقاً می‌دانید که آنها از کجا می‌آیند. خانم مرکل نیز با اعلام اینکه با نخست وزیر اسرائیل موافق است که نفوذ منطقه ایران نگران کننده خواهد بود، افزود که ایران هیچگاه نباید به سلاح اتمی دست یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از جف سشنز دادستان کل ایالات متحده وی را در ارتباط با پرونده تحقیقات پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور مسئول دانست. این پرونده بیش از یک سال است که به جریان افتاده و با درگیر شدن چهره‌های کلیدی کمپین انتخاباتی آقای ترامپ بر پیروزی وی در انتخابات سایه انداخته است. رئیس جمهوری آمریکا که هر گونه تبانی میان کمپین انتخاباتی خود و روسیه را رد می کند، بارها از جف سشنز در ارتباط با تحقیقات بر سر این پرونده انتقاد کرده و به شماتت خود پرداخته که چرا سکان هدایت وزارت دادگستری را به او سپرده است. جف سشنز سال گذشته با انتخاب رابرت مالر به عنوان مسئول پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خود را از ماجرا کنار کشید، امری که نارضایتی ترامپ را به دنبال داشته است. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که دونالد ترامپ به صراحت از جف سشنز خواسته است که نسبت به تصمیم خود برای رفع صلاحیت از این پرونده تجدید نظر کند. و اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه جاوید رحمان را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران معرفی کرد. جاوید رحمان استاد حقوق در لندن و همچنین فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا میگوید که شورای حقوق بشر در سازمان ملل روز 15 تیر در آخرین روز 38مین اجلاس خود این انتخابات را قطعی خواهد کرد. حسن نایب هاشم در همین زمینه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
ما در مراحل آخر تعیین گذاشته ویژه ایران هستیم. میدونید که مراحل کار به این صورت هستش که خب ابتدا داوطلب میشن افراد، 14 نفر داوطلب شدن، از بین اون 14 نفر با 6 نفر مصاحبه به عمل اومد و نهایتاً 3 نفر رو اون گروه مشورتی که مسئول این کار هست به رئیس شورای حقوق بشر معرفی کرد. خب که در اولویت اول آقای جاوید رحمان بودن و رئیس شورای حقوق بشر دیروز به شورای حقوق بشر عملاً ایشون رو معرفی کرد حسب انتظار و خب این تصمیم قطعی خواهد شد در روز 15 تیر ماه، یعنی آخرین روزی که شورای حقوق بشر جلسه داره، یعنی 6 ژوئیه.
آقای نایف پاشم، از دیدگاه شما چه تفاوتی وجود داره بین جاوید رحمان معرفی شده با عاصم جهانگیر که نفر قبلی بود که درگذشت و مدت 15 ماه این مهم رو بر عهده داشت، و پیش از اون احمد شهید که هر دو گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران بودند؟ چه تفاوتی احتمالاً بین اینها میبینید و در مورد جاوید رحمان چه میدانید؟
خب این هر سه در واقع حقوقدان بودن، هرچند که آقای احمد شهید قبلا وزیر خارجه مالدی بود، این از حوزه سیاست مسئولیت گرفته گرفته بود. خانم عاصم جهانگیر ده‌ها سال به عنوان فعالیت‌های حقوق بشری که داشتن شناخته شده بودن. آقای جاوید رحمان بیشتر در حوزه آکادمیک تا امروز فعال بوده. خب ایشون پروفسور استاد دانشگاه هستن در لندن و خب سال‌ها تجربه آکادمیک دارن در زمینه حقوق بشر، به خصوص ایشون روی حقوق اسلامی آشنایی دارن. بنابراین دو ویژگی که ایشون کارشناس حقوق بشر هستن در مقام استاد و همچنین این ویژگی که آشنایی خیلی کاملی دارن به مسائل اسلامی، هرچند که خب دو نفر پیشین یعنی دکتر احمد شهید و خانم عاصم جهانگیر هم چنین آشنایی رو داشتن، ولی ایشون از نظر آکادمیک تحقیقات فراوانی انجام دادن و خب از این نظر قطعا میتوانند مسئول ثمر باشن. به اضافه اینکه ایشون خب بمقدار جوانتر هستن، امیدواریم که به همون نسبت جوانی فعالتر هم باشن.
در نهایت تصور میکنید که واکنش جمهوری اسلامی ایران به انتخاب نهایی جاوید رحمان چه خواهد بود؟ از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به انتخاب احمد شهید و به گزارش‌های او واکنش‌های تندی نشون داد، همچنین عاصم جهانگیر گزارشش با انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، اما خود خانم جهانگیر گفته بود که به صورت مدلل و مستند نتونسته بودند علیه گزارش او حرفی بزنند. شما تصور میکنید حالا با جاوید رحمان چگونه رفتاری داشته باشه ایران؟ گمان میکنید اجازه ورود به او بده به کشور؟
ما مدافعان حقوق بشر به هر حال همواره امیدواریم که به گزارشگران ویژه کشوری مثل آقای جاوید رحمان اجازه ورود داده بشه. طبعا گزارش ایشون هم مانند گزارشگر پیشین کاملا عینی گرایانه خواهد بود، واقع گرایانه خواهد بود، تمام مسائل رو مدون بررسی میکنن و خب این گزارش عینی گرایانه باب طبع جمهوری اسلامی قاعدتا نخواهد بود و خب این میتونه مانعی بشه برای اینکه بخواهند او به او راه بدهند. ولی که تجربه نشون داده اولا خب همون در دوره دکتر شهید و همچنین خانم عاصم جهانگیر عقب نشینی های خیلی محدودی وجود داشت در رابطه با برخورد با اونا، به تدریج حداقل در خارج از کشور سعی کردن مقامات جمهوری اسلامی با اونها تماس حاصل بکنن و خب این اگه این روند ادامه پیدا کنه خب میتونه وضعیت تغییر بکنه. ما شاهد این بودیم که مثلا در مورد برمه یا میانمار گزارشگر ویژه‌ای که شاید سالها راه داده نمیشد در شرایطی که وضعیت جامعه تغییر کرد، گزارشگر ویژه توانست به اون کشور بره. امیدواریم با تغییراتی که در جامعه ایران در حال رخ دادن هست اونها بره وسیع و همچنین تداوم عقب نشینی‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، گزارشگر ویژه ایران، ششمین گزارشگر ویژه ایران هم مثل دومی و سومی بتونه به ایران سفر بکنه، هرچند که قطعاً گزارشگر ویژه ایران هم گزارشاش کاملا عینی‌گرایانه و دقیق و جامع خواهد بود.
حسن نایف هاشم فعال حقوق بشر در وین بود و درباره گزارشگر جدید ویژه پرونده حقوق بشری ایران در سازمان ملل با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما یگانهای مدافع خلق متشکل از کردهای سوریه که در مناطق هم مرز با ترکیه مستقر هستند با صدور بیانیه اعلام کردند که نیروهای خود را از شهر منبیج خارج می کنند. یک روز پیش از آن در آنکارا اعلام شده بود که در دیدار وزرای خارجه آمریکا و ترکیه دو طرف بر سر اداره امور شهر منبیج به توافق رسیدند. همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید که یگانهای مدافع خلق حضور چشمگیری در شهر منبیج نداشتند و این توافق بیشتر جنبه نمادین دارد. همان سیدی:
کردها با دو عنوان یگانهای مدافع خلق و همچنین بدنه اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال سوریه فعالیت دارند. اطلاعی که یگانهای مدافع خلق منتشر کردن گفتن که ما سال 2016 به درخواست شورای نظامی شهر منبیج وارد این شهر شدیم و اون رو از داعش خالی کردیم و بعد خارج شدیم. یعنی طبق ادعای اونها غیر از نیروهای مستشاری از دو سال پیش اینا نیروهاشون رو از منبیج خارج کرده بودن، چون منبیج به هر حال ترکیب جمعیتی متفاوتی داره و گویا نیروهایی که اونجا باقی مانده بودن تحت عنوان نیروهای سوریه دموکراتیک بودن. تصور من برای اینه که این بیشتر یک دستاوردیه که در آستانه انتخابات ترکیه بهش نیاز داره و میخواد بگه که من تونستم مثلا موفقیت دیگه در شمال سوریه به دست بیارم، و الا ترکیبی که اونجا خواهد بود حداقل تا کنون صحبت از اینه که نیروهای سوریه دموکراتیک اونجا خواهند ماند. حال شاید نیروهای غیر کرد مثلا از ترکیب نیروهای سوریه دموکراتیک به اونجا منتقل بشن. تصور من برای اینه که با توجه به تنش‌های زیادی که در سوریه وجود داره، بحرانایی که در سوریه هست و تنش‌های متعددی که در رابطه آمریکا و ترکیه بوده، حتی اخیراً چند مقام ترکیه تحریم شدند و در آستانه انتخابات دو طرف یعنی آمریکایی‌ها و ترک‌ها به این نتیجه رسیدند که یک موافقت هرچقدر مثلا کلی و ظاهری هم داشته باشند تا مرحله انتخابات طی بشه و بعد به صورت کلی‌تر به اختلافاتشون بپردازند.
آیا به نظر شما بعد از انتخابات ترکیه این امکان هست که ترکیه نیروهاشو از کل خاک سوریه بیرون ببره؟
ببینید، الان همه صحبت از این هست که نیروهای خارجی باید از سوریه خارج بشن. این هم خاص سوریه است، هم خاص روسیه است و حتی نیروهای ایران رو هم شامل میشه که ظاهرا با دعوت دولت قانونی سوریه وارد شده. ترکیه هم از اون شرایط بسیار سختی داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی در بحران هست و همچنین خود ارتش ترکیه هم هنوز داره پس لحظه های اون تصفیه پس از کودتای 2016 رو میگذرونه. این احتمال هست، ولی در شرایط انتخاباتی تیم آقای اردوغان به این حضور و به این پیروزی های ظاهرا سیاسی و نظامی نیاز دارند. به نظر من پس از انتخابات شاهد تحولات در ترکیه خواهیم شد، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست منطقیش، و یکی از اونها بازنگری در سیاست ترکیه نسبت به سوریه خواهد بود.
پس در اون صورت وضعیت یگانهای مدافع خلق که ترکیه اونو گروهی تروریستی میدونه در نقاط هممز با ترکیه چه خواهد شد؟
بخشی از اون بستگی خواهد داشت به روابط آنها با دولت سوریه. اگر قرار باشه سوریه نوینی داشته باشیم، اینکه این نیروهای کرد که اکثریت کردها رو نمایندگی میکنند طبق قانون اساسی جدید یا بالانس قدرت جدید در سوریه چه جایگاهی خواهند داشت، این کل معادلات رو به هم میزنه و ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه. همچنین ترکیه هم مسائلی رو در داخل داره که شاید مسائل جدیدی ایجاد بشه که زیاد توان پرداختن به مسائل خارجی خودشون نداشته باشه. در کل میشه گفت که شرایط سوریه به نحوی است که فعلا صحبت از اینه که بشار بمونه. این اتفاق از طرف آمریکا، روسیه و حتی اسرائیل مونده. در اون صورت آنچه که بیشتر تعیین کننده خواهد بود روابط داخلی اسد با کردها چگونه خواهد بود. آیا با هم به توافقی میرسن یا با هم درگیر میشن؟ اگر با هم درگیر بشن، خب شرایط برای دخالت ترکیه هم مهیا خواهد بود و فشار بر کردها افزایش خواهد یافت. اگر احیانا به تفاهم برسن، شرایط برای دخالت ترکیه بسیار دشوار خواهد بود، چون در اون موقع با نیروهایی درگیر خواهد شد که از طرف یک دولت قانونی به عنوان بخشی از نیروی این کشور پذیرفته شده.
همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند ارزیابی داشت به خروج یگانهای مدافع خلق کرد از شهر منبیج در شمال سوریه.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.